چند توضیح رو قبل از اینکه به سوالات بپردازم باید بگم که من یکی از امضا کنندگان این بیانیه هستم و صرفا از منظر خودم، برداشت شخصی خودم و دلایلی که این بیانیه رو امضا کردم میتونم صحبت کنم، صرفا نمیتونم نمایندگی کنم اون جمع رو. دوم اینکه این جمع جمع متنوعی است، به این معنا که افرادی بودن که در 40 سال گذشته بعضا مسئولیت داشتن در حوزه‌های مختلف، خصوصا اقتصادی و سیاست گذاری کشور، و به هر حال الان منتقدند و یا اقتصاددانانی هستند که از دو دیدگاه مختلف در کنار هم جمع شدن. بنابراین نقطه ثقل این نقطه برخورد سیاست گذار اقتصادی به علاوه اقتصاددان از دو دیدگاه مختلف، و سوم اینکه همه اینها در بخش عمده و قابل توجهی بیانیه به تغییرات سیاسی در داخل کشور و روابط بین الملل اشاره داره تا توصیه های سیاستی اقتصادی، هرچند که توصیه های سیاستی اقتصادی هم داره، اما بخش عمده و قابل توجهش دعوت به تغییر در نگاه و نوع حکمرانی است. اگرچه میشه گفت این نحوه حکمرانی بعد از انقلاب انبار مسلط بوده، اما مشخصا از سال 1384 و 1386 ما شاهد یک نوع تغییراتی در نحوه حکمرانی کشور بودیم که این نویسندگان و حالا فردی مثل من که امضا کردن معتقدن که این بایستی تغییر بکنه. چرا؟ اینکه ایران امروز با یک خطر موجودیتی روبروست، به این معنا که من حداقل به عنوان یک امضا کننده فکر نمی کنم که موضوع تغییر حکومت در دستور کار باشه. موضوعی که بیشتر به نظر میرسه در دستور کار هست یک برنامه بسیار بلند پروازانه است که سالها در اسرائیل بهش فکر میشده و به دنبال فرصتی بودن برای اجراش، و امروز با اومدن آقای ترامپ و تحولاتی که تو منطقه، اون برنامه بلند پروازانه که تغییر چهره خاورمیانه است و حل کردن مسئله ایران به عنوان یک مسئله کشور بزرگ، فارغ از که چه کسی در ایران، تهران در مسئله قدرت باشه، این ایران بزرگ میتواند مسئله ساز، چه شاه باشه چه جمهوری اسلامی، میتونه مسئله درست بکنه و استقلالش و منافعش میتونه منافع که قدرت هژمونی طلب و برتری طلب مثل اسرائیل رو به خطر بندازه. بنابراین این هدف به نوعی به نظر من بردن ایران به سمت مثلا عراق 1990 در دوره انتفاضه اول عراق هست که یک تحت تحریم شدید بشه و یک حکومت بسیار ناکارآمد، زیر ساختای خورده، و مردم آرام آرام چسب ایران به معنی که یک کشوری هست که دستساز نیست مثل بسیاری از کشورها، آرام آرام باز بشه و مسئله ایران بزرگ، ایرانی که ما الان داریم، برای همیشه حل بشه، به جای اینکه بخوان با تغییر رژیم یا با تغییر افراد اون مسئله حل بکنن. با توجه به این مسئولیتی که حاکمیت داره، این نامه با توجه به محدودیتی که در داخل بوده به عبارتی میخواد برای جلوگیری از اون انذار میده که حاکمیت باید نگاهش عوض بکنه.
من میخوام به همین نگاه برگردیم. به هر حال جمهوری اسلامی از 1376 فرصت داشته که تغییرات اساسی رو انجام بده برای اینکه جلوگیری کنه از آن چیزی که امروز داریم ما میبینیم اتفاق بیفته. شما صحبت میکنید از تغییر پارادایم یا انگاره حاکم بر نظام حکمرانی. آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی در شرایط کنونی حاضر هست که تن به تغییرات رادیکال بده، به خاطر اینکه اون چیزی که ما حداقل مثلا در مجلس شورای اسلامی دیدیم در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این بود که حرف اول رو تندروها زدند و اونها یا افراطی‌ها بودند که تونستن نظر خودشون رو حتی به دولت مسعود پزشکیان هم غالب کنن و عملاً دولت کاری در برابر اقدامی که مجلس تصمیمش رو گرفت انجام نداد؟
از منظر روشن فکری یا از منظر کارشناسی، شما وقتی به یک حکومتی، به یک دستگاهی پیشنهادی میدی برای تغییر و توضیح میدی که چرا اهمیت داره و چه کارهایی باید بکنه، اینکه او تصمیم بگیره که اینو گوش بکنه یا نه طبعا مسئولیتش متوجه دولت هست، ولی این توصیه ها توصیه های حداقلی است که به نظرم برای اینکه تاب‌آوری جامعه و تاب‌آوری حکومت در برابر این تغییر برنامه جاه طلبانه ای که دولت اسرائیل داره دنبال میکنه بخواد کمی توانمندتر بشه برای مقابله با اون ارائه شده. ولی من واقعیت نمیدونم که خیلی سخت، به عبارتی اگر اصلاح کنم خیلی سخت هست که به این سوال پاسخ بدم که آیا اراده‌ای در درون جمهوری اسلامی یا امکانی برای چنین تغییری میبینه. از یک طرف ما در سالهای اخیر، خصوصا در یک دو سال اخیر، شاهد انتقاداتی از این نوع نتیجه بخش نبودن یا ثمر بخش نبودن این رویکرد در حلقه های بسته و درونی جمهوری اسلامی بودیم که ما باید سیاست رو باید تغییر داد، رفتار رو باید تغییر داد، حتی مثلا قانون حجاب رو اجرا نکردن از نگرانی اینکه بتون تبعاتی داشته باشه، چون حالا حجاب مثال شاید خوبی نباشه، اما در عوض هم وقتی که در سطح بالای حاکمیت میاد، علیرغم انتقادایی که در درون خودشون وجود داره، تغییر معناداری نیفتاده. ممکنه این بخشش برمیگرده به اینکه اون شتاب و تحرک وجود نداره، ممکنه بخشش برمیگرده به اینکه اون امکان هماهنگی و کوردینیشن وجود نداره، و یه بخش هم احتمالاً باور این که ما نیازی هم شاید به این تغییرات نباشه و بدون این تغییرات هم جمهوری اسلامی میتواند در برابر تهدیدهایی که وجود داره مقاومت کنه. شاید
ولی به هر حال
اینها
در نظر دارید که به قول رودکی میگه هر که ناموخت از گذشت روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار، به این باور دارید که به هر حال ما یک جنگ 12 روزه ای رو از سر گذروندیم که این جنگ 12 روزه همونطوری که در همین متن هم اشاره بهش شده درس های بسیاری رو با خودش داشت؟ آیا جمهوری اسلامی فکر میکنه که در صورتی که نخواد تن به این تغییرات رادیکال بده، نخواد کنترل همونطوری که در این بیانیه بهش اشاره شده محافل افراطی رو کم کنه از مراکز حساس، امکان داره که به اون نقطه‌ای برسه که شما در ابتدای صحبتاتون بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکنید این ظرفیت‌ها رو می‌بینید؟ ضمن اینکه روی سخن شما در این نامه یا بیانیه با مسعود پزشکیان، در صورتی که بسیاری اعتقاد دارن که آیت الله خامنه‌ایه که تصمیمات نهایی رو می‌گیره و قدرت تصمیم‌گیری و تن دادن به تغییرات رادیکال رو داره.
ببینید، من فکر می‌کنم که به هر حال آقای خامنه‌ای حرف اول آخر در سیاست ایران می‌زنه، اما مجموعه‌ای که در دولت و به قضاییه یا مجلس وجود داره میتونه سیاستایی رو تبیین کنه، پیشنهاداتی به او بده و نشون میده که او اگر جمع‌بندی در درون حاکمیت باشه بهش اجرا میکنه. میخوام به شما بگم که ما در سال اردیبهشت 1382 جمهوری اسلامی پیشنهادی به غرب داد که اگر امروز نمودش حرف بزنیم همه تعجب میکنیم که مگر شدنی هست. آیت الله خامنه ای با او موافقت کرد و اون در اون پیشنهاد جمهوری اسلامی به دولت بوش پیشنهاد داد که ما میتونیم در مورد همه ابعاد اختلافاتمون با هم دیگه گفتگو کنیم، ما نگرانی امنیتی شما رو درک میکنیم و از شما انتظار داریم که نگرانی امنیتی ما رو درک بکنید، در مسئله هسته‌ای حاضر به گفتگو هستید، در مسئله فلسطین حاضر به همراهی با ایده ملک عبدالله در اون زمان هستیم برای راه حل دو دولتی، برای مسئله لبنان حاضر به حزب الله کمک کنیم به حل سلاح حزب الله و بیاید گفتگو بکنیم برای اینکه همه مسائلمون رو با هم حل بکنیم. پروپوزالی که به گرند بارگنینگ معروف هست و به سفارت سوئیس تحویل داده شد، استادش هم وجود داره و اینها. دقیقاً بعد از حمله عراق بود و جمهوری اسلامی چنین آفری یا چنین پیشنهادی رو به دولت بوش داد، اما اون موقع بولتون و دولت بوش گفتن که ایران به شدت آسیب پذیره و به زودی سقوط میکنه و ما دنبال گفتگو نیستیم. میخوام بگم که وقتی که در شرایط تهدیدی خودشو دیده جمهوری اسلامی دست به اقداماتی زده و پیشنهاداتی و ابتکاراتی زده و معمولا ما نمیدونیم که طرف غربی قبول میکنه یا رد میکنه، که ما که سال 82 83 رد کرد و ما دیدیم که تو برجام پذیرفت. بنابراین من نمیدونم واقعا اینکه یک مجموعه در اون حاکمیت پیشنهادی رو به آیت الله خامنه ای خواهند داد، آیا او با توجه به تجربه‌ای که داره خواهد پذیرفت یا نه، آیا طرف غربی بنویم. ما با سوالای بازی روبرو هستیم که به نظرم بایستی میتونیم بگیم که بخش قول توجهش رهبری مسئولیتش هست، اما ناتوانی دولت، مجلس، قوه قضاییه در ارائه و راه حل هم به نظر میرسه که بی تاثیر نیست. فضای مقابل روبرو هم حداقل در سیاست خارجی مشخص است، اما سیاست داخلی قطعا دولت، قوه قضاییه، مجلس با تلاش بکنن که پیشنهاداتی ببرن و به نظرم احتمالاً این بخش قابل توجهش شدنی هست، از جمله مثلا رفع حصر، از جمله آزادی بعض از زندانیان سیاسی. اینا کارهای خیلی کوچیکی است که در کوتاه مدت میشه کرد و به نظرم شدنی است.